داغون است. مضمون یکی از این کتیبه ها به صراحت اشاره به بقعه بودن این بنا داره که در انتهای این کتیبه ما شاهد تاریخ 833 هجری قمری هستیم. بنای مسجد جامع ازغد در ابتدا یک بقعه بوده که با افزودن محراب به ضلع جنوبی این بنا به مسجد تغییر شکل داده. اساساً سه دلیل وجود داره که فرضیه بقعه بودن رو در این بنا تقویت میکنه. اولین دلیل این که تفاوت این مسجد با سایر مساجد عهد تیموری در اینه که مساجد ایرانی دارای عناصر تشکیل دهنده ثابتی هستند، همچون صحن، ایوان، مناره، شبستان، گنبد و محراب، که در این بنا هیچ کدوم از این عناصر رو ما نمی‌بینیم و وجود نداره. دلیل دومی که وجود سردابی در این مسجد که در اون سنگی شبیه به تابوت قرار داره، و دلیل سوم که کتیبه درب چوبی مسجد که به صراحت از این بنا به عنوان بقعه یاد میکنه. خوشبختانه این بنا در تاریخ 17 آذر 1364 و به شماره ثبت 1697 در فهرست آثار ملی کشور عزیزمون در سازمان میراث فرهنگی به ثبت رسیده. ورودی این بنا در جبهه شمالی قرار داره و با سه پله به طرف پایین به یک هشتی منتهی میشه که امروزه از این فضا به عنوان کفشکن مسجد استفاده میکنن. در میان دیوار جنوبی هشتی یک در دولنگه چوبی وجود داره که تزیینات این در شامل نقوش گیاهی و هندسیه که بسیار زیبا و ظریف کار شده. در بالای در ورودی دور تا دور فضای هشتی کتیبه‌ای رو شاهد هستیم که از جنس گچه و با رنگ زرد بر روی رنگ آبی نگاشته شده که به دوران صفویان برمیگرده این کتیبه. فضای داخلی مسجد بر روی 12 ستون چوبی استواره که به صورت 4 ردیف ستایی این ستونها چیده شدن. محراب مسجد در میان دیوار جبهه جنوبی قرار گرفته که در سالهای اخیر با سنگ مرمر بازسازی شده. کلیه ستونهای چوبی در قسمت فوقانی به یک سرستون 4 وجهی ختم میشن که خب این سرستون هم در واقع میتونیم بگیم که جزء تزیینات این بناست که هر کدوم از این سرستون ها با 2 میخ به تیر حمال اصطلاحا هم وصل شده. حمال منظور باربر بودن ما در سازه بناها، بخش هایی از سازه که باری رو تحمل میکنن در واقع بهشون عنوان حمال اطلاق میشه و همینطور هر بال منشعب از این سرستون 4 وجهی با نقوش هندسی بسیار زیبایی تزیین شدن. امیدوارم که این برنامه هم مورد پسند شما عزیزان قرار بگیره و امیدوارم که بتونیم امانتداران خوبی از بناهای تاریخی و فرهنگ گذشته خودمون باشیم. پس سعی کنیم که در این زمینه همیشه کوشا باشیم. تا برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
پلک بکشای ای نسیم سحر، تا برآید گل سپیده به ناز. نیست ما را در این سرای دو در، حاصل از عمر غیر اشک نیاز.
ناز و نیاز،
پروردگارا، ای خدای من، همه ذرات من تو را زمزمه می کند. تویی که اول هر دفتر و آخر هر دفتر و قنوت مرا آغاز و پایان. به نام خدا سلام. مولا جان یا ابا محمد، ای آینه جمال الهی، ای منظری که معرف زیبایی و شکوه خداوندی، امروز دریا دلهای شیفته ای را که مفتون اجابت نگاهت شدند، دریا در اجابت سبز دعایت، قنوت دست هایی که دخیل به سامر رای یادت بستند و تو را به عظمت موعود واپسین قسم میدند. برآور حاجت های من را. مولا جان، دردمندانی بسته با سالت نظر، عطای ممکن در دنیا زیارتت را و در آخرت شفاعتت را. میلاد 11 حجت خداوند، پیام آور آینه و روشنی بر رهروان صدیقش مبارک باد. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام می فرمایند از جمله تواضع و فروتنی سلام کردن بر هر کسی است که بر او می گذری. و نشستن در پایین مجلس است.
امروز دنیا محتاج قرآنه. قرآن اگر چنانچه رشحه ای از رشحات قرآن، نه کل قرآن، یک رشحه ای از رشحات قرآن با بیان متناسب امروز فرستاده بشه، دلها جذب میشه. ما اینو داریم خودمون تجربه میکنیم، اینو داریم میبینیم. امروز بشر محتاج قرآن.
قطره ای از جنس نور. در کلام حسین اخوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. سال روز ولادت با سعادت امام 11 حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت شما عزیزان شیفتگان قرآن و اطرت تبریک و تهنیت عرض میکنم. خب بحث دعا از نگاه قرآن بود که امروز بعد از چند ماه و جلسات متعدد که آیات قرآن رو مطرح کردیم، آداب دعا رو مطرح کردیم، حضور قلب رو مطرح کردیم، دعاهای آخرتی رو و دعاهای دنیایی رو، ادعیه مختلف رو مطرح کردیم، جلسه گذشته عرض کردیم که برخی از آیات مشهور قرآن کریم فواید و آثاری دارن که از جمله اونها از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده. دوتا آیه آخر سوره مبارکه بقره که خیلی هم معروفه، بعد از نماز عشاء جز تعقیبات محسوب میشه، حضرت فرمودن اینها گنجهای بهشتی است که خداوند رحمان آن را به قدرت خود 2000 پیش از آفرینش مخلوقات نگاشته است. هر کس آن را شبانگاهان به هنگام خواب بخواند، از عبادت شب او را کفایت می کند. باز از امام صادق علیه السلام نقل هست که فرمودند در تعجبم از کسی که علیه او نقشه می کشند و حیله به کار می برند و او نمی گوید افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. من امرم رو به خدا تفویض کردم، هرچه خدا صلاح بداند، خدا بیناست نسبت به بندگانش. علاوه بر این در روایت داریم در فضیلت تلاوت آخرین آیه سوره مبارکه کهف که اگر کسی میخواد در بستر بخوابه و البته دوست داره که در لحظاتی که مورد نظرش هست برخیزه، این آیه رو بخوانه. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. که مجربه، میخوایم مثلا یه لحظاتی تو سحر بیدار بشیم، راز و نیاز بکنیم ولو به مختصر، میگه این آیه رو بخوانید و از خدا درخواست بکنید در اون لحظات خدا کمک کنه و شما بیدار بشید. اما یکی از مهمترین آیات قرآن که در روایات و اقوال معصومین علیهم السلام در فضیلتش بسیار گفته شده که الان در این مقال نمی گنجه، آیت الکرسیه. آیت الکرسی بعضیا آیه 255 تا 257 سوره بقره رو میخوانند، در صورتی که آیه مورد نظر همون آیه 255 ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم، به این خاتمه پیدا میکنه. البته اگر کسی اون دو آیه رو در تتمه خوان، نه اینکه مثلا گناه کرده، نه خیر، ولی آیت الکرسی همون آیه 255 سوره مبارکه بقره است که بسیار فضیلت داره و فواید و آثار متعددی شمرده شده که برای برآورده شدن حاجات، محفوظ ماندن از شر شیطان، از مخلوقات، طلب فرزند و شفا ذکر شده. حتی در روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام فرمودن ای علی، هرگاه از برای حاجتی از خانه‌ات بیرون آمدی آیت الکرسی را بخوان، انشاءالله حاجتت برآورده خواهد شد. انشاءالله شما هم حاجت روا بشید و ادعیه قرآنیه رو در رأس دعاهای خودتون قرار بدید، ادعیه وارده از معصوم علیه السلام رو بخوانید و این رو تکرار میکنیم که خدا دوست می‌دارد از او درخواست کنیم، و اصولا اگر کسی اهل دعا نباشد اون عنایت ویژه خدا شامل حالش نمیشه. ما رو از دعای خیر فراموش نفرمایید. خدایا رو نگهدارت.
گوش می سپاریم به تلاوت آیاتی از قرآن کریم، سوره ابراهیم آیات 31 تا 34، قاری استاد حسین فردی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم.
ترجمه آیات 31 تا 34 سوره ابراهیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. به آن بندگانم که ایمان آوردند بگو نماز را برپا دارند و از آنچه به ایشان روزی داده ایم پنهان و آشکارا انفاق کنند، پیش از آن که روزی فرا رسد که در آن نه داد و ستدی باشد و نه دوستی. خداست که آسمان ها و زمین را آفرید و از آسمان آبی فرستاد و به وسیله آن از میوه ها برای شما روزی بیرون آورد و کشتی را برای شما رام گردانید تا به فرمان او در دریا روان شود و رودها را برای شما مسخر کرد و خورشید و ماه را که پیوسته روانند برای شما رام گردانید و شب و روز را نیز مسخر شما ساخت و از هرچه از او خواستید به شما عطا کرد و اگر نعمت خدا را شماره کنید نمی توانید آن را به شمار درآورید. با این همه لطف و رحمت باز انسان ستم پیشه ناسپاس است.
این صدای اذان شهر من است، به افقهای چشم تو زده است. من غزل را شکسته می خوانم، یک دو بیتی شدم توحید از تو می خوانم. ای رکوع و سجود من پرواز، ره خودم آواز. الله الله الله
اذان صبح به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان عليا ولي الله. اشهد ان عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا